أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، نحمده ونصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خیر عملا. صدق الله العلی العظیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنونده های محترم، خانواده های گرامی، با آرزوی سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برای یکایک شما عزیزان، ادامه مباحث حقوق خانواده را دنبال میکنیم و در این جلسه به نکته مقدماتی دیگر راجع به حقوق فرزندان بر والدین، نکاتی راجع به فرزند داشتن، برکات آن، اهمیت آن در زندگی و همچنین خطرهایی که ممکن است از این ناحیه متوجه انسان بشود، در این جلسه چند نکته را خدمت شما تقدیم میکنم. اساساً همه ما به تجربه به این مطلب آگاهی داریم و آن را با تمام وجود لمس کرده ایم که فرزند ثمره زندگی هست، میوه شیرینی است که از پیوند دو شخص، زن و شوهر، به وجود می آید و سبب گرمی و لطافت زندگی خانواده می شود. در این هیچ گونه جای تردید و شک نیست. هر پدر و مادری دوست دارد که صاحب فرزند بشود و فرزندانی خوبی در زندگی داشته باشند. به همین جهت هم در آیات شریفه قرآن کریم و همچنین روایاتی که از پیامبر اکرم و اهل بیت پاک اون حضرت نقل شده است، راجع به اهمیت فرزندان در زندگی تأکید لازم صورت گرفته است. از جمله، وقتی ما در مورد فرزندان در آیات شریفه قرآن کریم نگاه می‌اندازیم و مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قرآن کریم نسبت به فرزندان با دو نگاه نگاه کرده و در حقیقت دو واقعیت زندگی رو برای انسان بازگو کرده است. در یک مورد از فرزندان به عنوان زینت زندگی و سبب آرایش و زیبایی زندگی یاد کرده است. اونجایی که می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات دنیا، هم مال و هم پسران و فرزندان زینت زندگی دنیا هست. در حقیقت انسان با دارایی مال دنیا یک نوع زیبایی در زندگی خودش به وجود می آورد و فرزندان نیز، مخصوصا پسران نیز، در این زمینه می تواند کمککار و یار و یاور انسان باشد. اما در ادامه آیه شریفه به این مطلب نیز یادآوری می کند که والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. زندگی دنیا آرایش و زیبایی و امکانات خاص خودش را می طلبد. زندگی بعد از این عالم اون هم نیازهای خودش را دارد و اگر مال و اولاد در این دنیا سبب زندگی انسان هست، ممکن است این مال و اولاد تا انسان در این دنیا سبب زینت انسان باشد، سبب زیبایی زندگی دنیا باشد، اما امکان دارد که بعد از آن که انسان منتقل می شود به عالم دیگر، دیگر این زیبایی ها به درد عالم آخرت نخورد. و از این جهت است که می فرماید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. در این که باقیات الصالحات چه چیزی می تواند باشد که برای انسان هم از نظر اجر و پاداش بهتر است، هم از این که انسان به او امید ببندد و دل ببندد، اون هم از اون جهت بهتر هست. خب اختلافات زیادی در اون مشاهده می شود که اون چیزی که میتواند برای انسان باقیات و صالحات باشد، هر کاری که سبب ماندگاری بیشتر باشد، هر کاری که برای خدا صورت گرفته باشد و عملهای نیکی که انسان انجام داده باشد، همه اینها میتواند جزء باقیات و صالحات باشد. و در یک روایتی و برخی از مفسرین نیز این باقیات و صالحات را تفسیر کردن به دختران، که در این زمینه هم این مطلب آمده است که اونها میتواند برای انسان ماندگاری بیشتری داشته باشند. خب این هم یک احتمالی هست که اگر پسران سبب زندگی دنیوی انسان هست، دختران هم میتواند برای انسان یک موجود باقی و شایسته‌ای باشد که از اونها به این تعبیر نام برده شده است. خب این یک نگاه قرآنی هست که به اولاد با نگاه زینت زندگی دنیا نگاه کرده است و در حقیقت با یک نگاه تعریف و تمجید به اولاد نگاه کرده. اما نگاه دومی که باز در آیات شریف قرآن مورد بررسی قرار میگیره، نگاهی است که اولاد را مثل خیلی از چیزهای دیگر سبب فتنه و آزمایش و امتحان انسان معرفی کرده است. وقتی آیات شریف قرآن کریم رو در این زمینه بررسی میکنیم، خب آیات مختلفی میشود در این زمینه بیان کرد که به عنوان نمونه به یک آیه فقط من اکتفا میکنم که در اونجا خداوند متعال با تأکید بیشتر میفرماید و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. همون گونه که در نگاه قبل فهمیدیم که مال و اولاد زینت زندگی بود، در این آیه شریفه دوباره میفرماید همین مال شما و اولاد شما سبب فتنه و امتحان و آزمایش شماست و ان الله عنده اجر عظیم. به اون چیزی که در نزد خداست و انسان با عملهای صالح و شایسته خودش و با کارهایی که برای رضای الهی انجام میدهد، اونها را در نزد خدا ذخیره میکند و در دفتر الهی ثبت و ضبط میکند، خب اون یک پاداش بزرگی است که جای خودش را داره. اما در این که چگونه میشود از یک طرف اولاد سبب زینت زندگی باشد و از طرف دیگر هم چگونه ممکن است سبب فتنه و امتحان و آزمایش باشد، خب یک مختصر توضیح لازم هست که خوب است به اون توجه داشته باشیم. به صورت طبیعی اگر فرزندان صالح و تربیت شده و با اخلاق و با ارزشی تحویل انسان بشود و تحویل جامعه بشود، خب طبیعی است که این اولاد میتواند زینت انسان باشد. و از طرف دیگر دوباره نگاه انسان به این اولاد میتواند نگاه های گوناگون باشد. یک مرتبه است که انسان اونچنان به این اولاد خودش، به اموال خودش علاقمند میشود و دلبستگی پیدا میکند که حاضر است به خاطر اولادش و به خاطر حفظ مال خودش پا روی حقایق بگذارد، بسیاری از دستورات الهی را نادیده بگیرد و مسئولیت‌های بزرگی که بر عهده دارد به خاطر اموالش و به خاطر اولادش اون مسئولیت‌ها را کنار بگذارد. و یک مرتبه است که نه، با همه محبتی که به مال اولاد خودش داره، باز هم اونها را در یک محدوده و چارچوب خاص خودش محبت به اونها می‌ورزد، به اونها علاقمندی خودش را ابراز می‌دارد. اما وقتی وظایف دیگری هم در کنار این محبت به اولاد و مال پیدا می‌شود، اون وظایف را هم نادیده نمی‌گیرد و اونها را نیز به خوبی انجام می‌دهد. اینجاست که انسان‌ها به وسیله مال و به وسیله اولاد مورد امتحان شدید قرار می گیرد که چه کسانی از این امتحان می تواند سربلند بیرون بیاید. خب در این زمینه ما داستان ها و روایت های تاریخی و نقل های تاریخی و روایت های دینی فراوان داریم که جای بحثش در اینجا نیست، اما خوب است که به یک نمونه از آن اشاره کنم که قبل از این آیه شریفه وقتی خداوند متعال می فرماید که بدانید که مال شما و اولاد شما سبب امتحان شماست، آیه شریفه دیگر آمده است و به مؤمنین دستور می‌دهد که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. خب دستور می‌دهد که این مؤمنین مبادا به خدا و به پیامبرش و به امانت‌های که در نزد شما هست خیانت بورزید. خب این یک مسئولیت سنگینی را بر دوش انسان می‌گذارد که انسان نباید نسبت به خدا و پیامبر خدا خیانت بورزد. در همین زمینه این حکایت یا شأن نزول مطرح شده است که نسبت به پدری که به خاطر تعلق زیادی به اولاد خودش و به اموال خودش ناگزیر شد که به خدا و پیامبرش خیانت کند، که اون داستان عبارت است از این که پیامبر گرامی اسلام به مدت 20 چند روز یهودیان بنی قریظه رو در محاصره قرار داده بود و اونها درخواست دادند که با پیامبر اکرم وارد مذاکره و صلح بشوند و درخواستشون این بود که همان گونه پیامبر اکرم به یهودیان بنی نظیر این فرصت را داد که اونها بروند به سمت شام و اونجا زندگیشون را سر بگیرند، درخواست داشتند که به یهودیان بنی قریظه همین فرصت داده بشود. اما پیامبر اکرم به اونها این پیشنهاد را دادند که شما هر گونه دستوری که توسط سعد ابن معاذ که از طرف پیامبر اکرم مأمور بود که اونها رو در محاصره قرار داده بود، باید طبق حکم او عمل بکنید و به دستور او باید که تسلیم بشوید. خب وقتی این پیشنهاد از طرف پیامبر اکرم به اونها داده شد، یهودیان بنی قریظه درخواست کردند که با شخص به نام ابی لبابه مشورت کند. خب این ابی لبابه جزء مسلمان ها بود اما رفت آمدش با یهودیان زیاد بود و با اونها یک رفاقتی داشت. یهودیان خواستند با مشورت ابی لبابه تصمیم بگیرد که آیا به دستور سعد ابن معاذ عمل بکند یا نه. حالا در اینجا نکته که محل بحث ما هست این است که وقتی ابو لبابه می رود که با اونها مشورت بدهد چیکار باید بکند، اونا درخواست می کند یا مشوره می کند که آیا تسلیم سعد ابن معاذ بشوند نشوند. ابو لبابه با اشاره دست خودش به اونها می فهماند که اگر تسلیم سعد ابن معاذ بشوید، سعد ابن معاذ شما را خواهد کشت، و با دستش اشاره می کند به سمت گردن خودش که در حقیقت شما را سر خواهد برید و گردن شما را خواهد زد، و به این شکل با یک اشاره کردن به اونها می فهماند که تسلیم نباید بشوید. و علت این کارم این بوده است که زن و بچه ابو لبابه در نزدیکی یا کنار و محل زندگی یهودیان بوده است و به این شکل خواسته است که زندگی او، اولاد او، خانه او مورد تهدید قرار نگیرد. به مجردی که این مشوره رو به یهودیان میدهد، بلا فاصله از کار خودش پشیمان میشود که چرا یک چنین خیانت بزرگی به مسلمانان و پیامبر اکرم انجام داده است. برمیگردد و وقتی هم برمیگردد بلا فاصله میرود و به مسجد پیامبر اکرم در مدینه و اونجا تحصن میکند و خودش رو به یک از ستونهای مسجد میبندد و قسم میخورد که دیگر هیچ آب و غذایی نخورد تا زمانی که از این گناهی که انجام داده توبه کند و توبهش پذیرفته بشود. خب در یک همچنین حالتی به مدت 7-8 روز به این حالت باقی میماند که دیگر حالت غش و بیهوشی برایش پیش میآید و خدای متعال هم توبه این شخص را در این حالت میپذیرد. وقت مسلمانان به او خبر میدن که توبه پذیرفته شده است، میگوید این شخص میگوید که تا زمانی که خود پیامبر اکرم با تشریف آوری خودش به من خبر ندهد که توبه‌ام پذیرفته شده است، من خودم را از این ستون باز نمی کنم. تا اینکه خود پیامبر اکرم تشریف می آورد و به اون خبر را می دهد و این ستون امروز هم به نام ستون توبه در مسجد النبی معروف و مشهور است. حالا اون چیزی که از این حکایت تاریخی و شأن نزول این آیه شریفه خدمت شما تقدیم شد، بحث روی این نکته است که ابو لبابه به خاطر همین دلبستگی که به اولاد و مال و زندگی خودش داشت، یک همچنین مشوره را نسبت به یهودیان انجام میداد و در حقیقت یک نوع خیانت را در زندگی مرتکب می شود. خب این سبب امتحان است که واقعا انسان در یک چنین شرایطی به خاطر دلبستگی به اولاد و فرزندانش و به مال دنیا آیا حاضر است که دستور الهی را نادیده بگیرد، از وظیفه الهی خودش عقب نشینی بکند یا نه. این یک وسیله امتحان است. همان گونه که از اون طرف هم اگر انسان واقعا موفق بشود فرزندان صالح و شایسته را تربیت بکند، این فرزندان می تواند هم زینت زندگی دنیای انسان باشد، هم برای زندگی دنیای انسان کمک کار و یاور خوبی باشد و هم برای زندگی آخرت انسان می توانند مفید و ارزشمند باشد. که در این زمینه نیز ما روایات فراوان داریم. نسبت به یک قضیه خدمت شما عرض می کنم، اهمیت داشتن اولاد را در این جهت هم می شود انسان به دست بیاورد که حضرت عیسی علیه السلام می فرماید که خب در جمع از یاران و اصحاب خودش وقتی از قبرستانی عبور می کند می بیند که صاحب یک قبر در عذاب هست و بالاخره با عجله بیشتر از اونجا عبور می کند. اما سال بعد وقتی از همون جا عبور می کند اون صاحب قبر رو در عذاب مشاهده نمی کند. خب وقتی از علت سوال می شود که از پروردگار خودش سوال می کند که پروردگارا سال گذشته از این قبرستان که عبور کردم صاحب این قبر در عذاب بود و امسال وقتی عبور کردم دیدم در عذاب نیست، علتش چیست؟ که در این روایت آمده است که خداوند متعال به حضرت عیسی وحی می فرستد که صاحب این قبر فرزندی داشت که به حد رشد و بلوغ رسید و در نتیجه کارهای خوبی که انجام داد به سبب کارهای خوب این فرزند من از عذاب پدر او درگذشتم و فرزند کارهایی که انجام داده بود عبارت بود از این که راه عمومی مردم رو اصلاح کرده بود، تعمیر کرده بود و یتیم را سرپرستی کرده و به اون جای داده بود. به خاطر کار نیک این فرزند از عذاب پدر این فرزند خدای متعال می‌گذرد. خب این یک بهره است که حتی در آخرت هم از وجود فرزندان میتواند انسان بهره‌مند بشود، کما این که در روایت دیگر هم این مطلب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت می‌فرماید شخصی نسبت به اولاد نگاه مثبت نداشت، خیلی از اولاد دار شدن خوشش نمی‌آمد و نمی‌خواست که فرزندی داشته باشد، تا این که یک سفری که به مکه می‌رود در سرزمینی عرفه وقتی میبیند یک جوانی دست به دعا برداشته و گریه میکند و به درگاه خدای متعال التماس میکند که پروردگارا پدرم و مادرم برای بخشش اونها مغفرت اونها از خداوند متعال با این حال گریان و نالان طلب بخشش میکند، این شخص وقتی به این جوان نگاه میکند میبیند که واقعا فرزند چقدر میتواند مایه خیر و برکت برای انسان باشد و از همون جا وقتی برمیگردد دوباره از خداوند متعال طلب میکند که او هم صاحب فرزند بشود. اینها همه برکات وجود فرزندان نیک است. در کنار این که اگر انسان به درستی و به صورت صحیح موضع گیری نسبت به فرزندان خود داشته باشد و به صورت درست هم به تربیت اونها اقدام بکند از این نتایج مثبت نیز بهره مند میشود، کما این که اگر خدای نخواسته انسان اون موضع درست را در قبال فرزندان خودش اتخاذ نکند به همین ترتیب میبینیم که سبب فتنه و آزمایش و خطرهای بسیار بزرگی هم برای انسان میشود. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله به درستی نسبت به فرزندانمون عمل کنیم و انشاءالله در ادامه نسبت به حقوق فرزندان مطالب خدمت شما تقدیم خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.